أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ناخون گرفتم.
لعنت دائمت على اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ناخون گرفتن هست، نقش اون در سلامتی. خب بعض توصیه ها رسیدیم. یکی از این توصیه ها اینه، علت ناخون گرفتن از روایات این معنا استفاده میشه که علت ناخون گرفتن و امر به ناخون گرفتن بحث آلودگی و کثیفی زیر ناخون. زیر ناخون میکروب جمع میشه، ویروس جمع میشه. در روایت شیطان تعبیر به شیطان شده، این خودش قرینه بر این است که مراد از شیطان همه میکروب و ویروس است. چون قابل تصور نیست که شیطان وسواس خناس زیر ناخون مخفی میشه. چه چیزی زیر ناخون وجود دارد غیر از میکروب و ویروس و امثال اینها؟ و در روایت از این تعبیر میشه که این مخفی ترین جایی که شیطان در اون پنهان میشه و از اون راه به انسان آسیب میزنه، زیر ناخون مخفی میشه و محلش زیر ناخون است و از این راه بر انسان مسلط میشه. همچی تعبیراتی در روایات داریم. البته در پزشکی امروزی هم مشخص است، میگن زیر ناخون میکروب هست، ویروس هست، مثلا قارچ هست، تخم انگل وجود داره. روایاتی داریم انما امام باقر صلوات الله و سلامه انما قص الافار لانها مقیل الشیطان. ناخون ها را گرفتن برای چی؟ برای اینکه اونجا محل قیلوله شیطان مقید، یعنی محل قایم شدن و خوابیدن و مخفی شدن شیطان است. لأنما قص الافار لأنها مقید الشیطان و منه یکون النسیان. به این جهت انسان مبتلا به فراموشی میشه. در این روایت چند نکته وجود دارد. یکی نکته این است که میکروب ها اون در زیر ناخون به شکل مداوم نیستن، حالت مقیل دارد، میان اونجا جمع میشن، باز میرن، باز میان، حالت مقیل قیلوله دارد. یک زمان کوتاهی در زیر ناخون قرار می گیرن. بعد می روید انما قصو، این قصو یعنی اینهایی که این سنت را به جا گذاشتن و عمل کردن، یعنی انبیا، یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام و دیگر پیامبران و پیامبر ما. انما قصو الافار، ناخونها را گرفتن به خاطر شیطان. اینا از وجود شیطان، از وجود میکروب و ویروس آگاه هست. به همین جهت هم ناخونها را گرفتند و ناخونها را کوتاه کردند. بله؟
چرا بر بانوان خانوم مستحبی که ناخونها را بلند
کنند؟ این زیباییه، از زیبایی ناخونها. ولی خانوم ها به تمیزیشون میرسند، نوعا زیر ناخونهاش به تمیز میکنند. بله، میشه مرد ها این کار را بکنند، تمیز کنند، ولی زینت برای اونا نیست. از کوتاه کنند زیبا تره برای من، از زیر لکم قص الافار فانه از زیر، برای مرد ها کوتاه کردن زیبا تره. برای
خاطر میکروب و تخم انگل وجود داره، بخاطر ایناست که
خود ببره. نه بحث زینته، از زیر بحث زینت غیر از بحث میکروب. خیلی خیلی خوب، این یه روایت بود. روایت فلو من هوی کون نسیان، این روایت داره علت فراموشی را هم بیان میکنه، میگه علت فراموشی میکروبه. و من هو چون میکروب زیر ناخن قایم میشه و مدتی در اونجا حضور داره، این سبب میشه که انسان مبتلا به فراموشی بشه. بس علت فراموشی هم میتونه میکروب باشه، علت میکروبی داره. این چیزی نیست که امروز در پر مطرح باشه، که خودش یه تئوریه، میشه روش کار کرد. آیا مثلا صرفاً وجود میکروب در زیر ناخون فراموشی میاره؟ این دیگه خیلی تئوری عمیق و شرفیه. یا اینکه بگیم این میکروب زیر ناخون به داخل بدن منتقل میشه و سبب فراموشی میشه، پس فراموشی میشه یه بیماری میکروبی. فراموشی یه بیماری میکروبی. هنوز علم این مسئله را کشف نکرده، اینا کسی درباره این صحبت نکرده. این طب اسلامی خیلی جای کار داره. این همین یک کلمه و من هوی کل نسیان درکش به این راحتی نیست، چگونه این میکروب زیر ناخون سبب فراموشی بشه.
میشه اینطور برداشت کرد از این روایت که دو مقوله جداگانه، یکی اینکه شیطان در اونجا جا میگیره، یکم این که خود توی بلند بودن ناخون سبب
فراموشی هست. این هم احتمالش هست. به همین جهت خانم ها زیاد فراموش میکنن، نسبشون نسوان یعنی نسیان، از نسیان گرفته شد. فتذکر احداهم الاخرى بخاطر ناقلها شده. شاید داره یه تئوری قابل بحث هست.
بگیرن ناخونه که فراموشی نکن.
بله؟
ناخونه بگیرن که دوشه رو فراموشی نکن.
بله بگیرن. خیلی خوب. البته اگر گفتیم میکروب و ویروس با تمیز کردن برطرف بشه. خانما چون تمیز بکنن زیر ناخوناشون مشکل انتقال میکروب ندارن، همیشه سر کار با آب دارن و ظرف میشورن و لباس میشورن و بلان این کارا میکنن، زیر ناخونشون همیشه تمیزه، مشکل ندارن. اگر گفتیم علت فراموشی انتقال میکروب است، شاید با این کار جلوش گرفته بشه. ولی اگر گفتیم علت فراموشی خود بلند بودن ناخون، اونجا دیگه فرق میکنن. قرآن قابل بحثه، بالاخره نسوان از نسیان گرفته شده. قرآن میگه زنها فراموشکارن، فإن نسيت إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. در شهادت
فرقی تو فراموشی خانوما خوب باشه،
خوب
توی بعضی بحثای زندگی به خصوص مثلا مرد قول میده یا وعده میکنه یا بحثی هست، زن فراموش کار باشه به نفع زندگی. آره دیگه
روایت دیگه از امام صادق در این مضمون فرمودن ان استر و اخفا، مخفی ترین راه، پوشیده ترین راه، استر پوشیده ترین راه، مخفی ترین راهی که از اون راه شیطان بر انسان مسلط بشه. ما یسلط الشیطان من ابن آدم انصار یسکن تحت الاظافیر، شیطان زیر ناخون سکونت میکنه. این مخفی ترین راه، پنهان ترین راه و پوشیده ترین راهی که شیطان میکروب و ویروس بر انسان مسلط میشه، این که شیطان زیر ناخون ساکن، این سکونت دیگه غیر از مقیم، مقیم مدت کوتاه. ممکن حالا اونجا مثلا مثلا یه بار دستش بشوره و این مدت ناخونش بگیره، این شیطان هم میره، سکونت دائم ندارن. ولی این روایت میگه سکونت هم میتونن داشته باشن، ان یسکن محل سکونت دائم میشه، انصار یعنی خونش، یسکن یعنی از مسکن گرفته شده، از خونه گرفته شده، اینا ساکن میشن زیر ناخون، محل سکونتشون خانه شون زیر ناخونه. انصار یسکن تحت الاظافیر.
Yes.
آتش که از آتشه،
شیطان جنی نه او ساخته،
نه همون شیطان جنی از آتش میکروب ویروس این هم از آتشه.
نه منظور همین شیطان مثلا
ابلیس،
شیطان
ابلیس وسواس خناس خیلی بعید به نظر میرسه، زیر ناخن چی کار میکنه؟ اون که در سینه است وسوسه فی الصدور، در سینه سکونت داره. قرآن میگه وسوسه فی الصدور، اون محل سکونتش سینه است. ولی اینی که زیر ناخونه چی چیزی قابل تصوره که زیر این ناخون قرار داره؟ چیه؟ چیزی غیر از میکروب و ویروس وجود نداره. خیلی احتمالش بعیده شیطان وسواس خناس مثلا زیر ناخون قایم بشه. اگر کسی ناخونهاش میگیره دیگه وسواس خناس نداره. بعید بنظر میاد هرچی هم انسان ناخونش بگیره وسواس خناس هست، کم هم نمیشه.
عوامل دیگر باید هست کنه
دیگه، بعید چه قابل تصور نیست. خب چیزی به نام میکروب و شیطان هم هست، بر انسان هم مسلط بشه انسان را بیمار میکنه، مشکلاتی برای انسان وجود میاره و ارزان این هست. شیطان، کلمه شیطان در معنای لغوی اون وسواس خناس نیست. کلمه شیطان در معنای لغوی چیزی که به انسان از راه مخفی آسیب وارد میکنه، این معنی شیطان. خواهم جنی جنی حالا جن هم شاید همه از سیخ میکروب و ویروس روایت هم میگه مثل حشرات. حالا یعنی شیطان، شما فکر میکنی شیطان یه چیز مجردیه؟ نه اصلا یه حرف ها هیچ کدوم مادی هست. ما اینه اثبات کردیم در جلد اول 50-60 صفحه اینه بحث کردیم که شیطان مادیه. حالا که مادی شد چه اشکال داره؟ بگیم این یه خودشه و بالاخره سربازه هست و ریش از همون ماش خودشه این میکروب و ویروس. خیلی خوب، به همین جهت خیلی اهمیت بر ما را بر حذر داشتن که ناخن ها را با دندان نگیرید، در ناخن ها را نجوید، چون محل سکونت شیطان است و نشانه وسوسه. روایتی از پیامبر داریم قد نها عن تقلیب الافار بالاسنان، پیامبر نهی فرمودن از این که ناخونها با دندان گرفته شده، نهی فرمودن از گرفتن ناخون با دندان. خیلی خوب، البته روایت میگیم یک جور وسواس است، یک جور بیماری روحی روانی است، عقده های روانی. در روایتی در وصیت پیامبر به حضرت امیر یا علی ثلاثتون من الوسواس، سه چیز از وسواس: اکل و طین، خوردن گل، و تقلیم و الافاری بالاسنان، جویدن ناخون و زیر دندان، و اکل لحیه، خوردن محاسن. اینا از وسواس است. حالا بچه هایی که ناخون می جوند این به خاطر مسائل روحی روانی و عقده‌هایی که دارن، اینا نوعا اینجوریه، آسیب روحی میبینن یا زیر بلاخل اذیت میشن، شروع میکنن به جویدن ناخون. این از وسواس است و بیماری روحی روانی. خب این نکته اول تمام شد. نکته دوم چی؟ حالا به احتمال زیاد سودا و کل آسیب روحی و روانی از هر جهت باشه. خیلی خوب، نکته بعدی، اسلام در هر چیزی نظم داره، قانون و نظم داره. در باره گرفتن ناخون میفرماید از انگوش کوچیکه دست چپ شروع کنید و به انگوش کوچیکه دست راست شروع کنید، ختم کنید انگوش کوچیکه دست راست کار کنید. این یه سفارشی، سفارش پیامبر به اهل بیت، ناخونها را از انگشت کوچیکه دست چپ شروع و انگشت کوچیکه دست راست ختم. این نظم است، این قانون است. ولی به نظر میرسه این یه صرف نظم نیست، یه حکمتی داره، یه فوائدی داره، چقدر علم باید پیشرفت کنه تا این مسائل را درک کنه. چرا انسان باید از انگوش کوچیکه شروع کنه، از دست چپ شروع کنه، انگوش کوچیکه دست چپ شروع کنه؟ چرا؟ علتش چیه؟ حتما حکمت داره. بیهوده و علکی همه امر نمی کنن، حتما علتی داره، حتما حکمتی داره. حکمتش در روایات ذکر نشده، ولی شاید مرور زمان این معنی را اثبات بکنه. نیاز به کار داره. اینا هر کدومش خودش این یه مدرسه است، یک دانشگاه است. اینا هر کدوم از این کلمات به این راحتی تموم نمیشه. خب از روایات ما، روایات ما مطلقه، میگه همیشه از خنصر، خنصر یعنی انگوش کوچیک شروع کن، خنصر دست چپ شروع کن، با خنصر شروع کن، با خنصر هم ختم کن. خنصر چپ، خنصر راست، این شد. این روایت مطلق شامل پاهان بشه. انگوش کوچیکه شروع کن، انگوش کوچیکه چپ شروع کن، انگوش کوچیکه راست ختم کن. دیگه دست نداره. روایت مطلق شامل دست پا هر دو. همیشه با انگوش کوچیکه چپ شروع کن و انگوش کوچیکه راست ختم کن. این هم قانونشه.
اسامی انگوش ها به عربی چیه؟
خنصر، بنصر، وسطا، سباب، ابهام. خب روایتش فیق در باره ناخون گرفتن فی قص الاظافیر تبدا بخنصر کل ایسر. اسم دست نیورد مطلقا، با خنصر چپ شروع کن. تبدا بخنصر کل ایسر ثم تختم بالیمین، سپس با خنصر راست ختم میکنی. این روایت مطلق شامل دست و این هم قانون اسلام. عرض شد که علت و حکمت داره، این باید به دست بیاد. آمار همین قضیه آدم برعکس کنه، ببین چی نتیجه میگیره. از انگشت سمت راست شروع کنه یا از ابهام شروع کنه، ببینه بعد از مدتی چه اتفاق میفته. میتونیم این مسائل را با تجربه کسب کنیم. خیلی خوب. و اما درجه به زمان، توصیه سوم زمان ناخن گرفتن، آیا زمان داره یا نداره؟ مستفاده از بعضی روایات این است که زمان داره. دوشنبه، پنجشنبه، جمعه، فقط در این روزها میشه ناخن گرفت. شنبه، یک شنبه، سه شنبه، چهار شنبه ناخن گرفتن خوب نیست. هر کدوم هم خواص خودشو داره. یه روایتی داریم در کتاب شب، نه شامل البته در روایت داریم که در کتاب جامع الاخبار، یکی از کتاب های قدیمی نام جامع الاخبار، خیلی هم بزرگی، شاید 200 صفحه است، به اسم جامع الاخبار. این روایت از پیامبر است. قال رسول الله من قلم اظفاره یوم السبت وقعت علیه الاکله من اصابعه. کسی که ناخنهاش در روز شنبه میگیره مبتلا به بیماری خوره در انگشتان، این انگشتانش خورده میشه، بیماری خوره ای خورده میشه، کوتاه میشه. خب این نیاز به امتحان داره. و من قلم اظفاره یوم الاحد، کسی که ناخنهاش رو در روز یک شنبه میگیره، لهبت البرکه من، برکت از او و زندگیش از بین میره. و من قلم اظفاره یوم الاثنین، کسی که در روز دوشنبه ناخن میگیره، یصیر حافظا و کاتبا و قارئا، این کمک میکنه به تقویت حافظه، میشه حافظا. اینایی که میخوان قرآن حفظ کنن یا چیزی دیگه میخواد حفظ کنن، ناخنهاشون در روز دوشنبه بگیرن. یشیر رسیر و حافظا و کاتبا و قارئا، نویسنده میشه، قارئا، قارئ قرآن، قارئ قرآن میشه. این خواص ناخن گرفتن در روز دوشنبه. و من قلم اظفاره، ببین این خیلی مهمه، همین یه سنتی بشه. اینایی که میخوان قرآن حفظ کنن، این مؤسسات حفظ قرآن، این توصیه را بکنن، دوشنبه ناخن بگیرید، میشید حافظ قرآن. یعنی تقویت کننده حافظ. یکی از درمان های فراموشی نخون گرفتن روز دوشنبه. اینا که مبتلا به فراموشی میشه یه دستوراتی میشه بهشون داد، یکی از این دستورات اینه که اول نخون روز دوشنبه بگیر مشکل فراموشی حل میشه. الان روایت جامعه بعد دیگه باید دید تجربه چکار نشان به تجربه. این همه ردش الان میگم خیلی خوب. ومن قلم اظفاره يوم الثلاثاء يخاف الهلاك عليه. کسی که در روز سه‌شنبه ناخن میگیره احتمال هلاک مرگ هست، ترس مرگ هست. خب این مسئله خیلی مهمه. حالا درسته روایتش ممکنه سندی نداشته باشه، کتاب جامع الاخبار هم شاید کتاب معتبری نباشه شاید، ولی خب این مسائلی که درش مطرحه شوخی نیست. سه‌شنبه ناخن بگیر ممکنه تلف بشی، هلاک بشی. خب باید یه مد نظر قرار گرفت. خیلی خوب. یخاف الهلاک علیه و من قلم اظفاره یوم الاربعاء. کسی که در روز چهارشنبه ناخن میگیره یصیر سیء الخلق، بد اخلاق میشه. کسی که در چهارشنبه ناخن میگیره بد اخلاق میشه. خب ممکنه اینایی که بد اخلاقن یک از علت هاش همینه، چهارشنبه ناخن میگیرن. ما بطوا توجه به این است که بد اخلاقی مال صفراوی ها میشه گفت که ناخن گرفتن در چهارشنبه سبب غلبه صفرا بشه. بله خیلی خوب. ومن قلم اظفاره یوم الخمیس. کسی که در روز پنجشنبه ناخن میگیره یخرج منه الداء، بیماری از او خارج میشه. و یدخل فیه شفا، درمان و شفا در او وارد میشه. خب منه اگر به خود شخص بگیریم که بله من کلمه من باشه مرجع، یخرج منه کلمه من باشه، اینجا بشه بیماری شخص یه درمانیه. ناخن گرفتن در روز پنجشنبه یه درمانه. افرادی که مبتلا به بیماری های لاعلاج مثل دیسروفی، مثل نوروپاتی، مثل میوپاتی، مثل دوشن، مثل بیماری ALS، مثل بیماری CP، خب این دستور رعایت کنن، پنجشنبه ناخن بگیرن، پنجشنبه ناخن را بگیرن، این بیماری از بدن خارج بشه و در مقابل درمان و شفا وارد بده. این یجفازیه، ناخن درمانی، ناخن گرفتن و ناخن درمان، ناخن نفسه در درمان داره. حالا در درمان سیاتیک ناخنها رو ببندید روی سیاتیک، سیاتیک خوب میشه. حالا یکی گرفتن ناخن در روز پنجشنبه بیماری خوب میشه، درمان بیماریه.
استاد ببخشید، این تو با اعتقاد درست میشه دیگه؟ من با اعتقاد پیدا کنم که پیامبر گفته من خوب میشم،
این تأثیرگذار هست؟ بله، اعتقاد که موثره. اگر اعتقاد باشه و محقق بشه حتما موثره، ولی حتی بدون اعتقاد ممکنه این اثر رو داشته باشه. این اعتقادی نیست، جزء امور واقعی است.
ناخن‌های پا معمولا روششون ناخن‌های دست خیلی کمتره، اونا رو
باید کیف دیگه. البته حالا قانونش هفته یه باره، روایت میگه اگر ناخن بلندم نباشه که بزش بتراش. بسام فکره و حکم
ناخون گرفتن در شب کراهت داره؟
نه، دلیل که نداره. البته پیرزن ها میگن، من دلیلش ندیدم. و من قلم اظفاره یوم الجمعه. کسی که در روز جمعه ناخون هاشه میگیره یزیدو فی عمره و ماله، هم عمرش طولانی میشه هم اموالش. روز جمعه این سبب زیادی عمر و سبب زیادی اموال ناخن گرفتن در روز جمعه.
یعنی شب ناخن بگیرد به
خاطر اینکه میگن کلسیم، کلسیم
بدن آدم
سر
ناخن
گرم
میشه،
سر
ناخن
گرم
میشه به خاطر
اینکه گرم گرفته
بشه کلسیم بدن.
دلیلش چیه؟ و هم دلیل؟ این به نظر میرسه کلسیم این چیزی در ناخون ناخون میدونی مرده، چیزی در اون جریان پیدا نمیکنه کلسیم و بدن استخوان رو بیاد سر ناخون، خیلی بعید. خب ببینید علما فقهای ما مقید بودن به این مسائل، مقید بودن. شیخ صدوق مقید بود، ناخونهاش رو میگرفت و فقط یه دونه ناخون روز پنجشنبه میگرفت و یه ناخون میذاره برای روز جمعه که به هر دو عمل کرده باشه، هم به پنجشنبه خواص پنجشنبه را درک کنه و فواید پنجشنبه ناخون گرفتن پنجشنبه را درک کنه و هم جمعه، هر دو فواید جمعه، یعنی هم بیماریش درمان بشه و هم عمرش طولانی و اعمالش هم زیاد بشه. مخید بود بیم. میگن حالا چون ایشون شب جمعه از دنیا رفتند، جنازش که بعد از صدها سال سالم دیدن در شهر ری سالیمان زمان فتحعلی شاه، دیدن ناخونهاش همش گرفته، یه دونه مونده شیخ صدوق، یه دونه مونده، یه دونه بلنده، چون اینو گذشته برای روز جمعه و در روز جمعه این ناخون را بگیره، ولی شب جمعه از دنیا رفت و این ناخون بلند مرد، ناخونش یک دولش بلنده. اینایی که رفتن دیدن در کتاب هم نوشتن.
یکی نگیده به روایت عمل
نکرده؟ نه، در زمان فتحعلی شاه قبرش بر اثر آب و اینا خراب شد، دیدن جنازه سالمه، کنده تازه خوابیده، فقط ناخوناش یکیش بلند بود.
یکی
که شب تاثیر کرده
باشه،
اینکه از اون رو بگیره تا عمل
کرده
باشه، اینکه بگیره مثلا عقصه رو بده شنبه، سه چهار تا بده پنج شنبه، چهار تا شده جمعه مثلا سقسمت کنه میشه. میشه چرا؟ حالا ایشون فقط اضافیه باید سه تا سه تا قسمت
کنه. 20 تا ناخن 5 تا 5 تا چهار. تو
خب در هر دو مورد یوم آمده، در خوبیش و در بدیش. حرفی نیست، ما میگیم حرفی نیست، ولی سوال اینه، میگیم که آیا در شب بده یا نه؟ مثلا شب یک شنبه بده یا نه؟ روایت گفته یوم، روز روایت میگه روز، پس شب اگر ناخون بگیری اشکالی نداره، حتی منافعش نداره، مزارش هم نداره.
ظاهرش اینه که اصلا روز رو با
سیاق
روایت
میگه
روز رو
تغییر
میکنه، روز جمعه، روز
پنجشنبه. خب همینه، هر دو چیزه، پس میشه در شب نه نفع داره نظرم، چون همه منافع و مزار مال روز بوده. البته کلمه یوم هم در شبانه روز استعمال بشه.
اگر برای شبانه روز میگفتش بر جمعه.
نه یوم هم نیه، الان در اصطلاح امروزی به خصوص داره یوم میگم برای 24 ساعت. خب حالا این روایت خیلی معتبر نیست، به جهت اینکه کتابش چندان معتبر نیست، ولی روایت دیگری داریم در کتاب شیخ صدوق، کتاب فقیه، از امام صادق. به امام صادق عرض شد ان اصحابنا يقولون انما اخذ الشارب والافر يوم الجمعه، گرفتن سبیل و ناخون باید در روز جمعه باشه. من حسران فقال سبحان الله، امام صادق فرمود سبحان الله، خذها ان شئت في يوم الجمعه، خواستی در روز جمعه بگیر، خواستی در روز دیگه و ان شئت در روزهای دیگه. البته ان شئت في سائر الايام و ان شئت في سائر الايام روزهای دیگه. حالا این سائر الایام آیا اطلاق داره؟ بگیم سائر الایام یعنی هر روز شده شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، میشه پنج شنبه، یا سائر الایام یعنی سائر روزهای دیگر خوب، روزهای خوب دیگر مثل دو شنبه و پنج شنبه، میشه قابل جمع از این دو روایت. بگیم روایات یه روزهای خوب گفته یه روزهای بد گفته. بعد هم این میگه، این روایت میگه فقط در روز جمعه، منحصرا در روز جمعه. امام فرمود نه، منحصرا روز جمعه است، میتونی روز دیگه بگیری. روز دیگه، روز دیگه یعنی از روزهای خوب مثل دوشنبه، مثل پنجشنبه. خب این روایت شیخ صدوق، شیخ
ما بودیم و همین روایت، چی برداشت میکردیم از این روایت؟
اطلاق بشه که باید بگیم همه روزا باید بگیم همه روزا ولی مقام در مقام جمع بین این روایت و نکته معید این مطلب که شیخ صدوق مقید بود یا پنجشنبه به جمعه میگیره این معنیش این است که شیخ صدوق اون روایت قبلی را هم مد نظر داشته. شیخ صدوق با این که در کتاب فقیه گفته من روایتی میارم در فقیه که بهشون عمل میکنم، خودم بهشون عمل میکنم، در عین حال هم میبینیم خودش در عمل پنجشنبه جمعه را هم رعایت میکنه. معنیش این است که اون روایت را هم مد نظر قرار گرفته. تا حدودی بعید نیست اینجور جمعی بین این دو روایت داشته باشه. احتیاط هم همینه، میگیم آقا شما هر بتونی جمعه رو نخون بگیریم تا روز دیگر از روزهای خوب.
اصلا جمع دیگر میشه که ظاهرن تو شهر شنیده که حرام از در روزهای دیگر ازا حضرت میفهمه سلطان هم را، یعنی که چه شما حکم حقیقت ما داری که حرمت میدونه و ظاهرن این تلفیزه، حضرت داره تلفیز بوده که اعم از استحباب و کراهت.
اگر برای حکم شرعی خیلی خوب، حالا احتماله چون اسم حکم شرعی نیومده، این قانونی هست. نه این سبحان الله برای اینه، امام محمد فقط این پاکیزگیه هر وقت مخواستی انجام. ببینید دو تا قانون داریم، قانون فقها اینه میگن هر روایتی مربوط میشه به فقه الا ما خارج به دلیل، قانون اینه. ولی مایی که اهل طب اسلامی بگیم هر روایتی مربوط میشه به طب الا ما خارج به دلیل، حالا یه اختلاف اینجوری هست. فقها همه روایت را بردن در سمت استنباط و احکام شرعی، حالا ما میخواییم برعکس کنیم بگیم همه روایت ببریم تو سمت استنباط و احکام طبی الا ما خارج به دلیل. و اینجا این روایت اسم حکم شرعی نیورده، اسم حرمت را نیورده، بنابراین قانون میگیم باید بهداشتی باشه.
استاد ببخشید، یه اینجا هست که جملات را حضرت به صورت شرطیه آورده و شرط اون جزارم جمله ماضی آورده که توی همچین فضایی تو ادبیات میگن این ماضی ها معنای مضارع را میده، استمرار را میده. حضرت اونجا میخوان بگن کسی که سنتش این باشه، روشش این باشه که روز شنبه بگیره یا دوشنبه بگیره یا زمانی روزای خاص رو مستمرا انجام بده،
کار مداوم بر... یه بار نیست، یه قیده نه کسی ناخن سشن بگیره هلاک نمیشه.
ولی اینجا که حضرت فهمان یه روز دیگه برات پیش اومده اینا میخواد بگه اگه مستر شده مشکل نداره که هر روزی میخوای بگی هیچ مشکل نداره، اون آداب مربوطه به جاییست که طرف میخواد عادت خودش
قبول کنه. البته این که احتمال حرمت آیا وجود داره خیلی این بی دلیل میخواد احتمال حرمت وجود داشته باشه در اذهان مردم، در اذهان اصحاب ائمه که امام مثلا این در معرض بله در معرض نهی باشه و در معرض حضر باشه، امر فی معرض الحاضر، این هم در معرض حضر باشه به ترخیص محسوب میشه بعید به نظر، چون که این احتمال دلیل میخواد، احتمال داره که مردم اونجا حرمت گمان کنن که این کار حرام باشه. نه خیلی خوب، این بحث بهداشتی است. خیلی چه سومین بود؟ چهارمین یه سفارشی است، وقتی ناخن را گرفتی حتما دست را بشوری، بالاخره میکروب ویروس اونجا آلودگی بوده، ناخن را برداشتید، حالا اون پوست زیر ناخن آلوده است، نیاز به تمیز کردن، حداقل یه مختصر آب انتمسه الماء در روایت هست، فرماید که و اذا مس جلدك الماء فحسن بعد الناخن گرفتن، اگر آب هم یکم دستت با آب مماس بشه این بهت نیکوست، این کار فحسن، این کار نیکوست، کار خوبیست. پنجمین سفارش این است که این است که سفارش شده که ناخن را گرفتی حتما دفع کن، یکی مو یکی ناخن، مثل چیزهای دیگه هم هست، اینها نیاز به دفن کردن داره. خب معلومه ناخن چون خودش محل تجمع میکروب و ویروس و شیطان، خب این راهش این است که باید دفن بشه. بهترین میکروب کش خاک است، خاک میکروبا را میکشه، دفن کنید تا کسی آلوده نشه. حتی در معدن آشغال هم بریزید، چون ممکنه پرنده حیوانی بیاد اینا رو بخوره و این بیماری با چرخه خاص خودش دوباره به انسان برگرده.
اگه یقین داشته باشه که پرنده
دسته
نداره چی
هر دارد؟ دیگه حالا روایت دفت، به روایت بگه دفت کنید، ما به روایت باید عمل کنید. البته بعضی ها معتقدن اینا دوباره روز قیامت محشور میشه، داخل ها محشور بشه، یه قسمتی از بدن بنافرن، همه بدن باید دف بشه، این جمله هم ناخناش. روایتی بله، روایتی داریم درباره این آیه، الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا قال دف الشعن و الضعف. این آیه خب آیا زمین را با کافی و کفاف قرار ندادیم برای زنده و مرده شما؟ حالا زنده و مرده مراد اعم از انسان کامل، بدن کامل زنده و مرده یا قسمتی از بدن. بعضی قسمت های بدن زنده است، بعضی قسمت هاش مرده، مثل موه ناخون. از پیامبر نقل شده که ایشون امر میکردن به دفن کردن هر چیز از انسان، شعر، مو، رف، ناخون، دم و حیض، خون حیض، مشیمه، مشیمه یعنی جفت، سن، دندان و علقه، تک خونی و علقه که منشأ وجود انسان باشه. ششمین سفارش این است که میگه وقتی را خود بگیریم دعا را بخون، بله، ان تقول حين تريد قلمها ان ربه بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله فان من فعل ذلك كتب الله له بكل قلابة عتق نسمه. هرکی این کار را بکنه این چهار کلمه بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، خداوند برای هر ناخنش ثواب بند آزاد کردن برای او می‌نویسه. ولم يمرض الا مرضه الذي يموت فيه. دیگه بیمار نمیشه مگر بیماری مرگ، دیگه بیمار نمیشه. ببین این اگر واقعا ثابت بشه و درست باشه این روایت، البته ببینم سرش من بعد ببینم جامع الاخبار، دوباره جامع الاخبار این بود علی حالین. اگر این روایت درست باشه این کار ساده با این چهار کلمه بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله بعد ناخونا رو بگیرن، این انسان دیگه بیمار نمیشه، به هیچ بیماری مبتلا، یه پیشگیری از بیماری ها، یه واکسن از کل بیماری ها، یه پیشگیری از بیماری ها، یه واکسن از بیماری ها. به این سادگی اگر این روایت درست باشه کار ساده است. حالا فرض کنم درست نباشه، یه ذکریه بالاخره بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، اگر این درست باشه شاید اثر خوبی داره و اثرات خیلی بالا و زیاده.
تمام شد؟
خیلی خوب، این بحث تمام شد. حالا یک داروی معرفی کنیم بر اساس بحث داروی که امروز باید معرفی کنیم، سیروز کبدی. سیروز کبدی که معادل عربی این کلمه، سیروز کبدی معادل عربی این کلمه الحبن یا الماء الاصفر، در روایات به این اسم یاد الحبن یا الماء الاصفر. در تعریفش
حبن
بر آماس مزمن تورم و بزرگ شدن بعضی قسمت های کبد، همه کبد نیست، مثل چربی کبد نیست، چربی کبد کل کبد بزرگ میشه به خاطر انباشته شدن چربی ها، کل کبد بزرگ میشه یعنی چاق میشه. ولی در این سیروس کبدی بعض قسمت های کبد متورم و بزرگ میشه. این قسمت ها در اصطلاح امروزی بهش میگن همبند، قسمت همبند در قسمت پورتال کبد. این اصطلاح انگلیسیشه، همبند در قسمت پورتال کبد. خیلی خوب، نهایتش این سبب مختل شدن کار کبد، کار کبد را مختل میکنه، کبد را کم کار میکنه و بر اثر کم کاری کبد، کبد شروع میکنه به ترشح آب. آب در شکم جمع میشه، یعنی الماء الاصفر، آب زرد. علتش چیه؟ علتش در روایت ما یکی خوردن خون، دومی ایستاده در شب آب خوردن است. بیشتر مشکلات کبدی از آب خوردن، نحوه آب خوردن، ایستاده در شب آب خوردن است. یکی هم خوردن آب موقع خارج شدن از حمام. حالا این رفته حمام، عرق زیاد کرده، تشنه شده، حمام هم گرمه، میاد بیرون یک پارچه آب سرد بخوره، این برای کبد وحشتناکه، سبب بشه که کبد از کار بیفته و مختل بشه، مبتلا به شخص، مبتلا به سیروز کبدی بشه. بله؟ هم گرم، حالا کلن آب خوردن چه سرد چه گرم، مردون نهی شده.
چند دقیقه بعد از حمام استاد چون نباید
بخوره؟ حالا حداقل یه ساعت. بله. یه علت دیگهش ایستاده شلوار پوشیدن، پوشیدن شلوار در حال ایستاده، این سبب سیروز کبد. روایت دیگه دیشیه یه ارتباطاش به بور زمان
شلوار پوشیدن ممکنه اینو یه خود عمومیت بیدیم، بگیم اگر در حال شلوار پوشیدن یه حالتی بر انسان ایجاد شد، چون یه پا ایستادن، اگر در حالت عادی هم
مثلا
به خود یه پا
بیرون
موجب
اذیت
شدن کبد میشه،
دیگه ما حد الامکان دیگه از نس تبعیت میکنیم، تعدی نمی کنیم. آره اون استنباط العلل شد خیلی خوب. بله؟ همین کار زیر روست کبدی زیاد شده، کم هم نیست.
ایرانی هم یه دیگه کبد
چر بودن. نه اشکال نداره. این بیماری نسبا اختلالات گوارش، اختلالات گوارشی در هضم غذا، حساسیت شکم، شکم حساس میشه، دست نمیتونه بده، دل درد، کاهش وزن، تب، ناتوانی، بدبویی نفس، نفسش بدبو میشه، یرقان، زردی پوست و مایعات بدن، بزرگی کبد و طحال، هم کبد بزرگ میشه هم طحال، این نشانه هاشه. بس شد یکی حساسیت شکم، اختلالات گوارشی، حساسیت شکم، دل درد، کاهش وزن، تب، ناتوانی، بدبویی نفس که یه هدف مهمتره، یرقان، زردی پوست و مایعات، بزرگی کبد و طحال، این نشانه های سیروز کبدی. و اما درمانش، بهترین درمانش مرکب یک است. باید 5 تا 7 تا حداقل مرکب یک مصرف کند. یک درمان دیگهش قرص خون مرکب 6. امام رضا این درمانه سیروس کبدی، آخرین قرص خون 3 تا حداقل باید مصرف کنه. آخرین درمانش هم داروی پیامبر، این هم حداقل 3 تا یا 5 تا یا 7 تا بستگی به نوع و شدت و ضعف این بیماری. گاهی این سیروس کبدی بر اثر انسداد صخرابی پیش بیاد، در این صورت حالا اگر سنگ باشه باید درمان بشه، و اگر سنگ نباشه با سنا، باید سنا به این اضافه بشه، علاوه بر سنا صفرابر سرد کننده و صاف کننده خون است. چون این کار و این بیماری همراه با خارش شدید، کهیر و گرمی بدن خواهد بود، پس مجبور میشه شخص باید صفرابر سرد کننده و صاف کننده خون هم استفاده کند. دم کبد چرب خوندیم یا نخوندیم؟ نخوندیم؟
نخوندیم.
پس کبد چرب هم بخوریم؟ کبد چرب هم بخوریم؟ کبد چرب یه بیماری شایع اعتقاد بر این است که بیشتر به کل بیماری هایی که بدیم منشأش نحوه آب خوردن یا آب خوردن است. خیلی خوب، این کبد چرب حقیقتش ماهیتش انباشته شدن مقدار زیاد چربی در سلولای کبدی، یه جور چاق شدن، چاق یه جور چاقه، کبد چاق میشه، چربی در کبد انباشته میشه، در سلولای کبدی انباشته میشه.